بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آنی که ما ادله حجیت ید را به حمد الله ملاحظه کردیم و عمده آنها روایاتی بود متعدد که در موارد مختلف وارد شده بود و ما استظهار کردیم که این روایات به همان نحوی که عقلا باید معامله می کنند، شارع مقدس هم بناء عقلا رو امضا کرده و به عبارت اخرى ادله شرعیه افاده دو جهت رو می کند. یکی اصل مسئله اعتبار و حجیت ید و دیگر این که حجیت ید از باب اماریت و کاشفیت، نه از باب اصل مثل سایر اصول عملیه، که اینها خب در اصول ملاحظه کردید که ثمره بین اماره و اصل در مواردی ظاهر می شود، لکن حقیقت اماره متقوم به این معناست که اون احتمال خلاف در مورد اماره از طرف کسی که قائل به حجیت این اماره است، احتمال خلاف رو کل عدم فرض می کند و منشأ ترتیب اثر نمی دهد، در حالی که موضوع اصل چه اصل شرعی باشد و چه اصل عقلی باشد، عبارت از اونجاییست که هر دو طرف احتمال داده بشود، یعنی حکم روی شک بار شده، روی عدم العلم بار شده، روی وجود دو احتمال بار شده. مثلا در قاعده طهارت وقتی می فرماید کل شیء طاهرون حتی تعلم انه قذر، ما اینجوری معنا می کنیم معمولا، یعنی کل شیء شک فی طهارته و نجاسته فهو محکوم به طهارت ظاهرا حتی تعلم انه قذر غیر طاهر. پس حقیقت فرق بین اصل و اماره در این جهته که در اصل اون احتمال خلاف القا نشده، بلکه اصلا وجود و کلل احتمالین موضوعیت برای جریان اصل دارد، در حالی که در باب اماره احتمال خلاف رو اون کسی که قائل به حجیت اماره است القا کرده و کل عدم فرض کرده. و این عرض کردیم ثمرات زیادی در موارد مختلف برش ترتب پیدا می کند، که یکی از ثمرات مهمش که مکرر ملاحظه کردید مسئله تقدم اماره بر اصل اماره، حاکمیت بر اصل دارد و تقدم بر اصل داره. و از همینجا یک نکته رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم، که اگر ما کسی مناقشه بکند که از این روایات اماریت ید رو استفاده نمی کنیم، ما حالا فرضاً قبول کنیم بگیم خب ید رو که اماره می کند، شما احتمال میدید که شارع حجیت ید رو به عنوان اصل قرار داده نه به عنوان اماره. ما میگیم مؤید خلاف این معنا اینه در مواردی که ید با استصحاب مخالفت میکند. شما میبینید مثلا یک ماه زید آمده در این خانه دخل و تصرف میکند، در حالی که این خانه در 3 ماه قبل مربوط به امر بوده. خب استصحاب عدم ملکیت زید جریان داره، از طرفی هم ید اقتضا می کند که مال زید باشه. خب اگر ید از اصوله و به قول بعضی از بزرگان از اصول تنزیلی است، خب استصحابم که از اصول تنزیلی است، به چه مناسبت ید تقدم بر استصحاب داشته باشد؟ در حالی که بلا شک در این مثالی که عرض کردیم همه ید رو مقدم بر استصحاب می دارن. خب اگر ید حجیتش به عنوان یک اصله، استصحابم که در رأس اصول واقع شده اقتضا می کند عدم ملکیت رو، پس چرا استصحاب رو معارض با ید نمی دانید؟ چرا ید رو مقدمه بر استصحاب قرار می دهید؟ این مؤید این معناست که ید به عنوان اماریت حجت، استصحاب به عنوان اصل عملی، و همیشه اماره تقدم بر استصحاب داره، تقدم بر اصل عملی داره، ولو اینکه اون اصل عملی مقام خیلی بالایی داشته باشه، ازش تعبیر به عرش الاصول بکنن، ولی در مقابل اماره دیگه حناء او رنگی نداره. اینم خودش با قطع نظر از روایات تأیید می کند که مسئله حجیت ید از نظر شارع به عنوان اماریت عین همون چیزی که عقلا قائلن، نه اینکه در نزد شارع به عنوان یکی از اصول، ولو از اون اصوله تنزیلیهی که فوق اصول دیگره، از اون قسم باشد. این نکته رو خواستم عرض بکنم. حالا بعد از آنی که ما از اصل مسئله به نحو اجمال فارغ شدیم، میاییم سراغ کاربرد این مسئله ید. مسئله ید اگر در رابطه با اعیان خارجیه باشه، حکمش همین است که عرض کردیم، در رابطه با ملکیت عین و مالک العین مطرح باشه، حکمش همین است که عرض شد. اما مواردی داریم که به اشکال برمیخورد و یا حداقل بعضی از بزرگان درش مناقشه کردند، ما باید ملاحظه کنیم. امامم در این مسئله اولا فرمودن که سوا اون کان من الاعیان او من المنافع، باز دنباله داره. معلوم میشه که در مسئله ید بین ید بر عین و ید بر منافع هیچ فرقی قائل نشدن، همونطوری که استیلاء بر خود عین اماره بر ملکیت عینه، استیلاء بر منافع هم اماره بر ملکیت منافع. شما دیدید که در همسایگیتون یه خانه ای مربوطه به زید بوده، حالا مثلا امر آمده فقط درش سکونت می کند، احتمال می دید که این امر مثلا بی جهت در این خانه سکونت می کنه، احتمالم می دید که نه رسماً اجاره کرده این خانه رو و روی اجاره آمده در این خانه سکونت می کند. قاعده ید و قاعده استیلا در صورت شک اقتضا دارد که بگیم نه، این مستأجره و لابد مالک منفعته، ولو اینکه مالک اصلیش کس دیگره، اما مالک منفعت شده فی مدت مخصوصه و روی این ملکیت منفعت حالا زن و بچهش آورده در این خانه سکونت می کند. آیا ما روایاتی که خوندیم شامل استیلاء بر منافع نمی شود؟ اون روایتی که خوندیم من استولا علا شیئن یا علا شیئ منهو فهو له، دلیلی نداره که بگیم من استولا علا شیئن اختصاص به اعیان خارجیه و ملکیت اعیان خارجیه داره. خب استیلاء بر شیء در باب منفعت هم تصور می رود. خب این آدم آمده در این خانه سکونت کرده، زن و بچه‌ش هم آورده، خودش هم میگه که این خانه مال من نیست، لکن من اجاره کردم. ما به مقتضای استیلاء بر سکونت در این خانه حکم میکنیم به نحوه اماریت، که این منفعت ملک برای مستولیه. همونطوری که در رابطه با اعیان حکم میکردیم به این که ملکیتش مال صاحب الیده، در رابطه با منافع همین معنا رو حکم میکنیم. مخصوصا یک روایتی هم داشتیم که یک کسی یک آسیایی رو در کنار نهر یک قریه ای احداث کرده بود و از آبی که در نهر قریه جریان پیدا می کرد، خب این آسیای خودش رو می چرخون، لکن صاحب اصلی قریه می خواد نهر آب رو تغییر بده و از محل دیگری آب رو به اهالی قریه برساند، که لازمش از بین رفتن این آسیا و تعطیل این آسیاست. خب این آسیایی که یک کسی در این ده داره اینطور نیست که قاسبانه این آسیا رو احداث کرده، بالاخره یا به اجازه صاحب قریه بوده یا اینکه استیجار کرده این مقدار زمین رو برای آسیا. بالاخره اینطور نیست که به صورت غصب این آسیا رو ایجاد کرده باشد. وقتی که امام در اون روایت مرقوم فرمودند که به این صاحب ده بگید که یتق الله و نسبت به برادرش اعمال معروف بکند و برادر مؤمن رو اذیت نکنه، ضرر مالی به او متوجه نکنه، معناش این است که این آسیا به همون نحو سابق باقی بماند. خب ما میفهمیم با اینکه صاحب آسیا مستولی بر منافع و الا ملک این آسیا و زمین و نهر همه مربوط به صاحب قریه است، پس این روایتم دلالت بر این معنا می کند. لکن در مقابل ما یک سری حرف هایی از بزرگان خیلی بالا داریم که این حرف ها رو باید بشنویم و بعد ببینیم صحیحه یا نه. یکی از این حرف ها مرحوم محقق نراقی در کتاب اوائدش، اوائد الایام، یک جلد مال مرحوم محقق نراقیه، نوعنم قوانین فقهیه در این کتاب اوائد ایشون ذکر کردن. حالا به مناسبت یک کتاب دیگری رو هم که من در نوشتن قواعد خودم نه در اینجا موارد مختلفی ازش استفاده کردم و اخیراً دیدم که بعضی از این انتشارات قوم چاپ کردن اون کتاب رو و بسیار من خوشحال شدم، برای اینکه اون نسخه‌ای که من می‌داشتم نسخه بسیار مغلوط و بدچاپ و درهم و برهم بود، لکن دیدم اینها اون نسخه رو در دو جلد چاپ کردن به نحو خیلی جالب و قابل استفاده به نام کتاب العناوین که اسم اولیش عناوین الاصول و مقصود از اصول مضاف الیه اصول مقابل فقه نیست، اصول به معنای قاعده است. عناوین الاصول یعنی عناوین قواعد فقهیه. این مال یک مرد بزرگواری است که از شاگردهای دو پسر مرحوم کاشف القطا بوده و از این دو بزرگوار خیلی استفاده کرده و مطالب ارزنده ای رو در این کتاب العناوین که عرض کردم دو جلده ذکر کرده که یم بقیل اهل تحقیق این که مراجعه به این کتاب بکنن، چون فواید و مطالب زیادی در این کتاب هست. این رو حالا به تناسب در ذهنم آمد که خدمت شما معرفی کنم. اجمالاً مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایامش ایشون یک مطلبی فرموده که خلاصه این مطلب به این برمیگردد، میفرماید در رابطه بر استیلاء بر منافع، اولا ما ممکنه اینطور بگیم که ادله‌ای که خلاصه بیان ایشونه، ادله‌ای که در باب حجیت ید وارد شده من الاخبار و الاجماع و امثال ذالک، اینا شامل استیلاء بر منافع نمی شود اصلا. حالا یا از باب انصراف و تبادر این حرف رو میخواد بزنه، یا به لحاظ اینکه نوع روایات در مورد اعیان وارد شده بود. بعد میفرماید و ثانیاً ما ممکنه یک حرف دیگری بزنیم. این رو خوب دقت بفرمایید، بگیم که در باب منافع اصلا استیلا تحقق نداره، برای اینکه منفعت از امور تدریجیه غیر قاره است. اون مقداری که خیلی قبول بکنیم نسبت به منافعی که تا به حال گذشته میتوانیم یک استیلا و یدی تصور بکنیم، اما منفعت یک ماه بعد، دو ماه بعد که بعدن باید تحقق پیدا بکنه، اینجا کلمه استیلا و عنوان استیلا رو ما اصلا قبول نداریم. استیلا مال امور تدریجیه غیر قاره نیست، استیلا مثل استیلاء بر عین که عین خارجن وجود داره، شخصی هم بر این عین یا به حق یا به ناحق استیلا پیدا کرده. اما در مورد اموری که یوجد و تدریجن و الان اثری ازش وجود نداره، ما ممکنه اصلا موضوع استیلا و عنوان استیلا رو انکار بکنیم. این حرفی است که مرحوم نراقی خلاصتا در عوائد الایام فرموده. لکن اولا ما یک جواب نقضی داریم از ایشون و یک جواب حلی داریم. جواب نقضی میگیم بین استیلا و بین ملکیتی که در باب اجاره تحقق پیدا میکنه چه فرق میکند؟ شما بعد از آنی که یک کسی آمد این خانه رو اجاره کرد یک ساله، شما نمیگید که این مستأجر مالک منفعته. اگر بپرسیم چه مقدار منفعت رو مالکه، میگید یک سال منفعته، این خانه رو مالکه. خب نشان بدید کو یک سال منفعت که اعتبار ملکیت میکنید و حکم میکنید به این که مستأجر مالکون لمنفعت این یک سال، در حالی که وجود نداره، در حالی که تدریجی الوجوده، معذالک عنوان ملکیت هم از نظر عقلا هم از نظر شارع تحقق دارد. اگر شما بفرمایید، خوب دقت بکنید این مسئله رو، اگر شما بفرمایید که بین ملکیت و بین استیلا فرق وجود داره و فرقش رو اینجوری بیان بکنید، بگید که ملکیت یک امر اعتباری محض و امور اعتباری محض این دائر مدار اعتبار معتبره و شارع و عقلا در باب ملکیت اعتبار کردن او رو نسبت به منفعت، ولو اینکه منفعت یک امر غیر قاریست و بلکه توجد و تدریجن و آن به آن وجود پیدا می کند، اما استیلا یک امر خارجیه، یک سیطره خارجیست و یک تسلط خارجیه. سیطره خارجی نمی شود که متعلقش بالفعل وجود نداشته باشد، باید متعلقش از امور غیر تدریجیه باشه، بلکه از امور قاره باشد. جواب این حرف رو ما در روز اولی که قاعده ید رو مطرح کردیم یک نکته ای رو اونجا عرض کردیم، حقیقت استیلا رو اونجا ذکر کردیم که خیال نشود که استیلا یک امر تکوینیه مثل موجودات تکوینیه دیگر. خود استیلا هم یک امر اعتباریه، منتها همینجوری نمیشه اعتبار کرد. و مثالی که اون روز برای شما عرض کردیم، گفتیم استیلا مثل عنوان فوقیت و تحتیت، عنوان فوقیت و تحتیت یک امر تکوینیه خارجی نیست، ولی نیاز دارد به یک متعلقی، باید سقفی باشه تا ما عنوان فوقیت رو برش اعتبار بکنیم، باید زمینی در مقابل سقف باشه که ما عنوان تحتیت رو برش اعتبار بکنیم، و الا در واقعیت امر ما غیر از سقفی که مشاهده میکنیم و عرضی که میبینیم چیز سوم و چهارمی به نام فوقیت و تحدیت وجود نداره. تحدیت و فوقیت از این صنف امور اعتباری هم در باب استیلا هم مطلب همین طوره. اگر شما بخواید اعتبار بکنید استیلاء زید را مثلا بر یک چیز مجهولی و که واقعا مجهول باشه، این امکان اعتبار نداره. اگر عینی مشاهد و معین شد اعتبار استیلا میشه. منفعت و حاصل عینم اعتبار استیلا برش میشود، نه این که وجود قار در مستولا علیه ما لازم داریم. استیلا رو نمیتونیم بگیم امر تکوینیه، خانه ای رو به زور قصب کرده و گذاشته رفته به طوری که صاحب اصلی اون خانه هیچ گونه در این خانه دخل و تصرفی نمیتواند داشته باشد. خب این مستولی چه استیلاء تکوینی نسبت به این خانه داره؟ این استیلاء اعتباریه. بعضی از بزرگان که شخصش هم معین نیست، این یه اشتباهی براش پیدا شده که این اشتباه رو عرض بکنیم تا مطلب رو بعد انشاءالله بیشتر دنبال بکنیم. ایشون فرموده است که مقصود از استیلا استیلا خارجیه و استیلا خارجی به هیچ معتبری نیاز نداره و لذاست که در باب قاسب نه از نظر عقلا کسی که قاسب باشد استیلاءش معتبره و نه از نظر شارع کسی که قاسب باشد استیلاءش معتبره. این آقا حالا باید گفت که هر که هست به سرعت از این قضیه گذشته، در رابطه با قاسب دو مطلب ما داریم، یکی موضوع استیلاء، یکی ملکیت قاسبه، اونی که نه شارع و نه عقلا اعتبار کردند ملکیت القاسبه، و الا اصل و استیلاء القاسب این یه مطلبی نیست که جای انکار باشد. پس کجا قصب تحقق پیدا می کند؟ اگر یه دستمالی رو آدم دب دستش گرفت و قصب کرد قصب محقق میشه، یا اگر خانه بیچاره ای رو قصب کرد و گذاشت رفت مسافرت، قصب این خانه محققه ولو اینکه هیچ استیلاء خارجی برش نداره. علاوه شارع مقدس در باب زمانیت نه اماریت ید، خود شارع میگه علل ید ما اخذت حتی تعدی، اعتبار ید رو کرده در اونجا دنبال این که این استیلا استیلا عدوانیه حکم به زمانم کرده، گفته حالا که استیلا پیدا کردی علی مال الغیر عدوانن فانت تکون له ضامنا، پس در مسئله قصبی که این آقا اختلاط کرده، اونی رو که شارع و عقلا برای قاسب اعتبار نمی کنن مسئله ملکیت، اما اعتبار استیلائی قاسب ولو اینکه هیچ تصرفی هم در دنبالش نباشه، که عرض کردیم که مسئله استیلا با مسئله تصرف دو مسئله مختلف هستند. من الممکن الا یکون القاسب متصرفا کما ان من الممکن الا یکون المتصرف قاسبا. نتیجه این می شود که این فرمایش محقق نراقی که استیلاء بر منافع اصلا موضوعاً ما قبول نداریم، به باید عرض بکنیم که با این معنایی که ما کردیم و واقعیت هم چنین است که استیلا یک وجود خارجی تکوینی نیست، بلکه یک امر شرعی یا عقلایی است، این استیلا توقف نداره بر این که مستولا علیهش این خارجیه باشه. اگر مستولا علیهش یک منفعت عینم بود، مثل اون مثالی که اول برای شما زدم که یک کسی آمده در همسایگی شما مدتها در خانه نشسته و میدونیدم که مالک عین خانه نیست، لکن احتمال میدید که قصباً نشسته و عدوانن، و احتمال میدید که یک آدم متشرعی است و اجاره کرده و مالک منفعت شده، و چون مالک منفعته در این خانه سکونت کرده، روی همین قاعده اماریت ید و استیلاء بر منفعت تا زمانی که کشف خلاف نشه حکم میکنید به این که منفعت مال همین کسی است که ساکن در خانه است، مگر اینکه کشف خلاف بشود، مثل مواردی که در ید بر عین کشف خلاف میشود. باز اینجا بعضی از مسائل دیگر در رابطه با استیلاء بر منافع هست که عرض کردیم با اینکه این مباحث خیلی مباحث ارزنده و مفیده، لکن نوعا تصادف با ایام تزلزل تحصیلی حوزه ها میکنه. حالا انشاءالله دنبال میکنیم تا ببینیم به کجا میرسه روز شنبه انشاءالله.